بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بحث میکنیم از این که ما وقتی در یک وقتی با یک روایتی آیهی مواجه شدیم باید جهت صدور رو نگاه کنیم، گاه توجه به جهت صدور اصلا تعارض از بین میبره. نوبت دیگه به معامله متعارضین نمیرسه. این مسئله براش چند تا مثالم زده شد دیروز پریروز. من دوست دارم این رو مقداری ادامه بدم به این جهت که عرض کنیم این مطلب فقط در فقه هم به کار نمیاد. اینطور نیست که فقط اثر فقهی داشته باشه، به تعبیر امروز اثر معرفتی داره در دانش‌های مختلف، اثر کلامی، اثر تفسیری، معرفتی، غیر کلامی. به عنوان مثال ما در سوره نساء آیه 78 اینجوری میبینیم: و ان تصبهم، اگه برگه رو دارید میتونید نگاه کنید که من خیالم راحت تر باشه. و ان تصبهم حسنتون یقولو هاذهی من عند الله. میگه این لامذهبها، این منافقان، اگر حسنه ای بهشون برسه، مثلا در جنگ پیروز بشن و یه غنیمتی گیرشون بیاد، میگن هاذهی من عند الله. و ان تصبهم سیئتون یقولو هاذهی من عندک. اگر سیئه، ناراحتی، بدی، مثلا شکست در جنگ، شبیه چیزی که در احد رخ داد در اواسط کار، میگن هاذهی من عندک، این به خاطر توی پیغمبره، گویا میخوان پیامبر رو تضعیف کنن. بعد قرآن میفرماید پیغمبرم بگو کلون من عند الله، فتح و پیروزی من عند الله، شکست و جنگ و قحطی هم من عند الله. خب اینو توجه داشته باشید. آیه بعد میفرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله. حقشو بخوای اینه، به توی پیغمبر و سایرین اگر حسنه ای برسه من الله، چون بنا نیست از خدای متعال شری برسد، شری صادر شود. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، ولی اگر سیئه برسه از خودته. حالا ببینید آقایان این دوتا حدیث و ما این دوتا آیه رو چجور با هم جمع کنیم. همین آیات بود که بعضی از نابخردان رو، برخی از معاندان رو به طمع انداخت که کتابی، مقاله‌ای به قول امروزی‌ها پایان نامه بنویسن، تناقضات قرآن. هم اخیراً گاهی تو این فضاهای مجازی اگر دیده باشید هست، و البته این قصه کهنه ایه، زمان امام عسکری علیه السلام بود که اون معاند همین کتاب تناقض قرآن رو نوشت، که بعد امام عسکری به یکی از اصحاب فرمودن حالا باهاش صحبت کن. حتی من خیلی وقت مراجعه کردم، شاید قدری کم و زیاد بشه، مراجعه کنید، در حالات امام عسکری هست. بعد فرمودن برو بهش بگو که خب تو که تناقضات قرآن رو جمع میکنی، اگر با خود گوینده صحبت کنی. خود گوینده بود، میگو منظور من اینه، تو بد فهمیدی. چی میگی؟ تو بد فهمیدی. اینم رفت و با اون عالم غیر مسلمان همین حرف رو زد. این شخص حالا شاید قدری انصاف داشت، حالا معاند بود، ولی گاهی انصاف تو معاندان هم گاهی پیدا میشه. به تأمل واداش او رو، و حرف قشنگیست ولی مال خودت نیست. و خب نه، حالا گونه باید بگی مال کیه. این منطق، این برهان از عهده تو بر نمیاد، یک کسی دیگه باید تو رو تحریک کرده باشه. که بعد ظاهراً لو داد، میگم خیلی وقت مراجعه داشتم من. به هر صورت ببینید همین آیات بوده که معاندان رو به طمع واداشته. حالا من تو برگه ننوشتم فضلا، گاهی طرف هم معاند نیست، ولی بالاخره بعضی از آیات رو مثلا میبینه حیثیت بیان رو توجه نمی کنه. الان یکی از مشکلات ما با مثل وهابی ها تو مسئله شفاعت همینه دیگه، آیاتی که شفاعت رو انکار می کنه بدون که توجه کنن برخی آیات شفاعت رو تثبیت می کنه. یا در بحث کلامیه، اینا دیگه ننوشتم تو برگه، اضافه تو ذهنتون بکنید. تو بحث توحید در تشریع، خب میدانید ما معتقدیم که ان الحکم الا لله، و انسان نمیتونه قانون گذار باشه، توحید در قانون گذاری. اما بدون شک پیامبر، امام وقتی حکم حکومتی میکنن، اینا یه نوع جعل حکم میکنن، انشای حکم میکنن. منطقه خب من و شما اینا رو تعارض نمی فهمیم. حالا به جهتی که یه تکش رو عرض میکنم، اجمالاً میخوام اینو بگیم آقایان که این بحثایی که ما این چند روز داریم، توجه به جهت صدور و در نتیجه حل بسیاری از تعارضات و تبدیل شدن تعارض به توهم تعارض، این اختصاص به روایات و آیات فقهی نداره. الان همین اگر دقت کنید، ما میتونیم با توجه به جهت صدور حلش کنیم، همین که بحثمون هست، توجه به جهت صدور. ببینید ما یه دفعه با این نگاه میکنیم که هیچ اراده‌ای، هیچ فعلی بدون اراده خدا انجام نمیشه. یعنی حتی اراده انسان هم، چون انسان مختاره، حتی اختیار انسان را هم میبریم تو سلسله چی؟ سلسله اراده الهی. جالبه من و شما بدانیم که من و شما مجبوریم که مختار باشیم، اینجوریه دیگه. یعنی ما در داشتن اختیار مختار نیستیم، در داشتن اختیار مجبوریم. مثلا ما خلقنا مختارین، خلقنا مختارین. یعنی اختیار انسان هم جزء سلسله معلولاتی است که اراده الهی خلق کرده و هر چه در هستی رخ بده نهایتاً به خدا میرسه. منتها این وسطش اراده الهی هم واسطه میشه. مثلا اگر مؤمنان شکست بخورن میتونیم بگیم از اراده الهی خارجه، این که با توحید افعالی نمیسازه، با اینکه همه چیز زیر نظر خداست نمیسازه، ولذا میتونیم راحت بگیم همه چی دست خداست، پیروزی دست خداست، شکستم دست خداست. اما وقتی که میایم اراده انسان رو جدا میکنیم، بله، انسان رو موجودی مختار میبینیم، میگیم این انسان است که انتخاب میکنه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. به عبارت دیگه آقایان ببینید، اینا رو باید در نظام، من تعبیر کردم تو برگه، در یه نظام طولی و هرمی. یه دفعه ما نصوص رو در نظام حلقوی میبینیم کنار هم، عام، خاص، مطلق، مقید، اینا میشه نظام حلقوی، یعنی کنار هم. بعد میگیم این عام، این خاصه، این مطلق، این مقیده. اما گاهی در نظام چی؟ طولی قرار میدیم. لذا میگیم اگر نگاه کنیم حیث من اللهی نگاه کنیم، همه چی قل کلون من عند الله، به غیر از اینه، کلون من عند الله. وقتی میخوان تو دهان کافران بزنن میگن چی شما دارید میگید؟ همه چی دست خداست، حالا هر کار میخواد بکنید بکن. اما وقتی میخوان رو حساب و کتاب و محاسبه و ثواب و عقاب میگن ما اصابک من حسنتن فمن الله، ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. ببینید وقتی جهت صدور رو نگاه کنیم، من اللهی، من الانسان، مسئله حل میشه، تعارض هم حل میشه. وقتی اینو نگاه نکنیم، یعنی جهت صدور رو نگاه نکنیم که آیه اول چجور صادر شده، آیه دوم، البته آیه دوم اون قسمت اولش که میگه ما اصابک من حسنت فمن الله مشکل نداره با آیه قبل، اون بخش دومش که میگه ما اصابک من سیعت فمن نفسک، لذا تو برگه نوشتم بخش دوم آیه دوم، چون این درگیر میشه با آیه قبلی. آیه قبل گفت کلون من عند الله، این داره تفصیل میده حسنش من الله، سیعش من نفسه. که حالا حواستون باشه فضلا اینجا بحث عام و خاص هم نیستا، یه وقت ناشیگری نکنیم بگیم کلون من عند الله الا چی؟ سیعه. اصطلاحا میگن اینا عموماتیست که قابل تخصیص بگید آقا نیست، عبا از تخصیص داره. کلون من عند الله با یه نگاه کل اشیا نهایتاً به خدا میرسد، این که استثناء نداره، که همه چیز به خدا میرسد. اما عرض کردم وقتی انسانو بیاریم وسط، بله، انسانها در سیئاتی که انجام میدن خودشون مؤثرن. تمام این جنگ ها، تمام این قحطی ها، تمام این دزدی ها، تمام هر چی حساب کنید مفاسد، دست بشر توشه دیگه. و الا اگر بشر سالم بود، بشر سالم بود که سیئه ما نداشتیم دیگه. بنابراین فضلا اون چه که ما در بحثمون میگیم، بعضیا دیر میان، دیر اومدن، در غیر آیات و ادله شریعت هم این بحثا مطرحه. ما بارها برای این همینطور یه دفعه فوتو جواب میده حرف حسابی رو. ما گاهی عرض کردیم که اجتهاد بالمعنى الاخص، بله اجتهاد، اینا فقط در سیمش مشکل دارم، اگه سیمشو درست، فقط در شریعت به معنای احکام میاد، اما اجتهادی که ما داریم فقط مربوط به شریعت که نیست، در آیات معارف هم هست که مثالش که الان زدم متوجه شدید. از شما دارم. من یه مطلبی رو چون میخوام بریم روی راه حل دیگه، نمیدونم بس دستتون درک نرفته، مدیریت، من سعی میکنم بس مدیریت کنم. ما گفتیم بعضی ها تو اسباب تعارض زحمت کشیدن تا 80 تا رسوندن، حالا ممکنه ملاحظاتی هم برش وارد باشه، ولی ما کارو تحسین کردیم. بعد من گفتم که تازه موارد مهمی بوده که مثلا از دست این آقایونم در رفته، غافل شدن، مثل همین پررنگ کردن جهت صدور که عرض میکردم. این جهت صدور فقط این نیست که گاهی تقیتنه گاهی لاعنتقیتنه، الان این مثالی که میزنیم بحث تقیه نیست، اما همه مربوط میشه به جهت صدور. غیر از این جهت حالا بعضی چیزای دیگه هم هست که باید امروز و فردا عرض کنیم و انشاءالله دامنه بحث رو ببندیم و بریم سراغ مبحث جدید که حالا اشکال نداره من الان بگم، برای شنبه است، ولی زودتر خواستید آماده بشید خیلی خوبه فضلا پیش مطالعه داشته باشیم، یه مقدار خودمون جلوتر. مبحث بعدیمون فکر کنم مبحث پنجم باشه تو تعادل و تراجی، بحث جمع تبرعی. جمع تبرعی میدونید قدیم ها خیلی موقعیت داشته و هنوزم هستن کسانی که بهش معتقدن، ادله خیلی از متعارضین رو با جمع تبرعی حل میکردن. خب ما یه گزارشاتی از جمع تبرعی داریم، الان هم از شما سوال کنن میتونید گزارش بدید، اما این گزارش ها خیلی ناقصه تو رسائل کفایه، اینها ناقص اومده، حتی درس های خارج هم گاهی خیلی بهش نمیپردازن، ولی من احساس میکنم باید بهش پرداخت و چند جلسه رو اختصاص داد. اون بحث شنبه‌مون هست، ولی امروز و فردا هنوز تو همین بحث منشأ شناسی تعارض و حل برخی از تعارضات یا تبدیلش به توهم. یه بحثی اینجا دیدم بعضی از فضلای کلاس مطرح کردن، گفتم بذارید تو درس مطرح کنیم که انفع باشه، ولو بگم تو برگه نیست، ما برگه رو خلاصه درس حساب میکنیم. و اون اینه که خوب دقت بفرمایید، آیا با این سیری که ما داشتیم در این دو سه روز، اون اصلی که گاهی برخی از علما میگن، من یادم خدمت برخی از اساتید که بودیم درس خارج، گاهی میگفتن میفرمودن با عنوان اصالت و تشریع، که البته مسامحه بود این کلمه، منظورشون اصالت بیان شریعت. یعنی چه؟ ببینید منظور این بود که اگر ما به یک آیه از قرآن برخوردیم، مخصوصا روایات، به یک روایت برخوردیم، مثلا شک کردیم که امام میخوان ارشاد کنند و حکم شرعی پشتش نیست، به تعبیری که ما دیروز و پریروز به کار بردیم، جهت صدور بیان شریعت نیست. ما در حدیث کفالت همینو گفتیم دیگه، گفته امام صادق که نمیخواستن به عنوان مبین شریعت، مثل یک کسی که مشورت داره میده. آیا این سیری که ما آوردیم بعدم تو فقه و مصلحت نوشتیم 12 تا شن، آیا این معناش اینه که اگر یه جا شک کردیم امام در مقام بیان شریعت بودند یا نبودند، آیا اون اصل به قول آقایون اصالت و تشریع، دقیق تر بگیم اصالت بیان شریعت، آیا اون زخمی میشه یا نمیشه؟ به عبارتی کسی از ما سوال کنه، از من سوال کنه که با این وضعیت شما این اصل رو قبول داری یا نداری؟ به شما عرض بکنم آقایان، اصالت بیان شریعت و اینکه معصوم یا خود خدا حتی وقتی بیان میکنه در مقام بیان شریعت باشه موقعیت قوی داره. خیلی علما بحثشو نکردن ها، ولی از طریق اطلاعاتی که ما داریم شما اگر از 100 تا استاد بپرسید شاید 90 خوردهش بگم بله این درسته. ما کلمات معصوم رو حمل بر حکم شرعی میکنیم، ازش واجب، حرام، مستحب، مکروه، کراهت در میاریم مگر خلافش ثابت بشه. ببینید با این وضعیتی که ما پیش آمدیم، مخصوصاً تو برخی از بابها، اینا شاید مواردش هم فرق بکنه، اگر ما هیچ قرینه ای بر این که امام در مقام بیان شریعت بودن یا نبودن یه دفعه قرینه پیدا میکنیم، خب نحنو چاکرونه للقرینه. خب دیگه اگه قرینه هست بر هر طرف دیگه چی میخوام بگیم؟ یه دفعه قرینه داریم، قرینه داریم، خب چاکر قرینه ایم. ولی اگر هیچ قرینه ای نداشتیم، یا مثلا یکی رو یه نفر میگه قرینه است، یکی میگه قرینه نیست. دیروز داشتیم فتق آدم ملومن محصورا، گفتی این قرینه بر اینه که در مقام بیان تشریع نیست، ولی حالا یه کسی بگه من اینو نمیفهمم، آیا طبق بیان ما با این توضیحات این اصل رو جاری بکنیم یا نکنیم؟ من معطلتون نکنم چون در فقه و مصلحت هست، خواستید نگاه کنید. ما با این وضعیت دیگه چنین اصلی رو بهش معتقد نیست. یعنی اینطور نیست که اگر یک روایتی آمد، عرض میکنم هیچ قرینه ای نبود، بلا فاصله بگیم امام در مقام بیان حکمند. ولی غالباً برای انسان اطمینان یا گمان حاصل میشه، مخصوصا در باب عبادات و شبه عبادات، غالبا غیر اصله. بلد باشید اگر میگفتیم اصل اینه، ما اینو مثل یه بت دست میگرفتیم، هر جا شک میکردیم کار نداشتیم که گمان داریم، اطمینان داریم، نداریم. اصل دیگه، معنای اصل چیه؟ معنای اصل اینه که شما اندشک بهش رجوع کن، کارم نداشته باش که حالت نفسانی خودت چجوره، اصل معناش اینه دیگه. اما به نظر ما آقایان، ما نمیتونیم بدون هیچ قرینه ای، هیچ گمانی، اطمینانی حمل بر بیان شریعت بکنیم. ولی معمولا انسان اگر قرینه بر بیان غیر شریعت پیدا نکنه، یا اطمینان میکنه برای بیان شریعت یا گمان. میگه که ما اینجا جاها گمانم قبول داریم، میگیم خیر و طرق المیسر است. اگر فضلایی باشن مبانی ما رو بلد باشن، سال گذشته گفتیم اینا رو، حمله بر بیان شریعت میشه. اما یه اصل باشه که چشمونو هم بذاریم و بادا ما بادا بگیم نه. به همین خاطر راه ما میدین با مشهور کجا جدا میشه؟ بیشتر تو همین بحثای خوراکی و لباس و همین داشتیم نهج البلاغه و اینها، اگه کفش زرد بپوش فلان میشه، لباس جور بپوش فلان میشه، اینا رو ما به راحتی حمله بر بیان شریعت نمی کنیم. اما معمولا در اصول کلی، در عبادات، در شبه عبادات، شبه عبادات که آقایان میگیم معمولا نکاح و طلاق و حدود و دیات و اینا رو میگن شبه عبادات، چون تعبد خیلی توشه، غیر سیاسات و اجتماعیاته. به این خاطر اونجاها استفاده میکنیم و روایت و حمله بر بیان شریعت میکنیم، معمولا هم اطمینان میکنیم یا گمانه که بشه بهش اتکا کرد. دیگه دیده باشی تو درس خارجم که ما این کار رو زیاد میکنیم، مثلا المؤمنون عند شروطهم. یه مثال بزنم براتون، مرحوم ایروانی، البته نه با این ادبیات های شسته رفته ما، ولی میگه این حکم اخلاقی تنزیهیه، میخواد بگی که داله بر حکم شرعی نیست. خب ما قبول نمی کنیم. این یه دستوره که پیامبر عظیم الشان میخوان بدن که اگر کسی ایمان داشته باشه به شروطش عمل میکنه. مفاد المؤمنون اندش شده همون اوفو بالعقوده، همون اوفو بالعهده. میخوام بگم زودی نباید حمله بر غیر جهت شرعی کرد. پس من خلاصه کنم، ما یه چیزی به نام اصل درست نمی کنیم، اما به این اصلم خیلی نزدیک میشیم. انشاءالله که توانسته باشم بحث رو خوب توضیح داده باشم. اگر میدونستم این سوال میشه و اینها تو برگم می آوردیم، ولی دیگه حالا رد شدیم. خب میخواد من یه مورد دیگر رو مطرح کنم، گرچه تمام نمیشه ولی به هر حال ورود کنیم، یه کمی پیش بریم. یکی از جمع هاست، وگرنه جمع های دیگه هم مفصلان داره.
مثلا داخل شده باشه، خب بعد گفتم من الحسنه من الانسان میشه دیگه. چرا تو آیه دوم میگه من الحسنش از خداست؟ چون اگه اراده انسان باشه، خب من الحسنش از انسان باید حساب
کنه. اینم که میدونه که بارا گفتن اثباتش نفی معاهده نمیکنه. ما اونجایی که مشکل تعارض این کارو میکنیم، جایی که مشکل تعارض نیست این کارو نمیکنه.
پشت سر هم باشه
مگه گوینده رو مجبور میکنه که چون در ذیل دوم هست بگیم حتما با در ذیل اول هم باشه؟ نه، دو فقره از آیه هست، هر کدوم هم بار خود شو داره. حالا ببینید مفسران هم چیکار کردن.
نمندین آیه اول باز اراده خدا رو داره میگه، باز بعد قسمت دومش اراده انسان باز
اشکال نداره، چون این بحث سر این قسمت بحث بود. کفار هم سر این نقطه داشتن، چون سر این نقطه داشتن خدا هر دو تاشو میگه، میگه هم من الله درسته هم منکش درسته. چه بسا اگر این گفته نمیشد اونا بد برداشت میکردن، میگفتن پس انسان مجبوره. اشاعره از همین آیات استفاده جبر میکنن دیگه. این آیه دوم اومد که جبر رو بزنه. بله، بازم ببینید مفسران چه کار کردن. ببینید زمینه که بحث ما اینقدر مهمه دیگه، مناقشات مثالشو بذارید کنار. بسیار خوب، اجازه میدید آقایان. ببینید تو جمع بین ادله و به عبارت دیگه منشأ شناسی تعارض، خب اون آقا 8 تا، آقای بعدی 80 تا، شاید یه طلبه فاضل حوصله کنه بکنه 100 تا، اشکال نداره. که یه عرضی من دارم که تو کلمات دیده نمیشه. ببینید ما بعضی از نصوصمون مبین سیاست تقنینیه، یعنی مبین شریعته، مبین تشریع قانون رو میگه. بعضی از نصوص ما سیاست‌های اجرایی رو بیان میکنه. اگر به این نکته توجه نکنیم به تعارض میرسیم، بعد میریم سراغ اون بحثایی که ما انشاءالله ادامه سال خواهیم گفت، اعمال قواعد تعارض. در حالی که اگر به این نکته توجه کنیم اصلا به تعارض نمیرسیم تا بخوایم قواعد تعارض رو. ولی بالاخره صدور برخی از ادله از جهت سیاست تقنینی و صدور برخی از جهت سیاست اجرایی باعث تعارض شده. من یه مثال براتون بزنم، مثال زنده واقعی، نه از باب اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. تقریبا همه تون کم و بیش میدونید که در دیات، دیه حر مسلمان مذکر در اسلام، البته مؤنث هم همینه، فقط مقدارش فرق میکنه. حالا راجع به دیه کامل من بگم، 6 تا نهاد پیشنهاد شده از شریعت، اصطلاحا میگن اصول دیات، اصول ششگانه. 100 تا شتر، 200 تا گاو، 1000 تا گوسفند، 1000 دینار، 750 مثقال طلای بازار، 10000 یا 12000 درهم، یا 200 حله یمن. البته این آخری خیلی ریشه میشه نداره، یه مرسله پشتشه، بعضی هم نگفتن. به همین خاطر اصول دیات 5 تا یا 6 تا که شمردم برات. اما یه سری ادله داریم آقایان که دیاتو بسته روی دینار، تکانم نمیخوره، میگه دینار دینار، 1000 دینار، دینار 1000 مثقال شرعی که میشه 750 مثقال صرفی بازار. من یه موقعی یه وقت مفصلی گذاشتم رو روایتی که حضرت امیر علیه السلام دارن راجع به تعیین دیه، 251 مورد امام تعیین دیه میکنن، 251 مورد. ولی در این 251 مورد نه حرف از شتره، نه حله است، نه گوسفنده، نه گاوه، دیگه چی بود؟ نه درهمه، فقط از دیناره، از دیناره. خب این چی میشه؟ یعنی مثلا اون حکم اولی نسخ شده؟ خب نسخ که نداریم بعد از پیغمبر، تعارض بگیم. اون روایت که میگه دیه 1000 دیناره در مقام بیان هم هست. ببینید اگر بگیم که اصلا اینا با هم تعارض ندارن، حکم تقنینی اسلام به تعبیر ما، سیاست تقنینی اسلام همون 5 تا همون 6 تاست. اما بعضی وقتا هست که یک موردش را حاکم اجرا میکنه، یه مورد اجرا میکنه. و الا مثلا فرض الان بخوام رو شتر، خب گوسفند، گاو، اصلا چجور میخواد؟ یه پرونده بود، طرف محکوم شد به پرداخت چند تا شتر، گفت بود من شتر میارم، یا اون گیر داده بود گفت باید بری شتر بیاری. خب اینجا ممکنه به خاطر اجرا، اونی که راحت تره در اجرا، مسلم در هر جامعه اونی که راحت تره چیه؟ طلا و نقره است دیگه. حالا طلا و نقره معنی پول نقد، تبدیل بشه پول نقد. و اصلا این بشه یه الزام ها، چون ما معتقدیم اشکال نداره میشه. یعنی اصلا اون 4 تا، اون 5 تا، نه ای که بگیم حکم الهی نیست، حرف من خراب نشه ها، سیاست اجرایی بره روی یک نوع خاص که مثلا آسان تره. در روایت هم جالبه، بعضی روایات داره که بعد از اینکه دینار اومد رو دینار مستقر شد دیه. خب دینار اون زمان پول نقد بوده. یا بعضی روایات داره که اصحاب جمل شتر بدن، اگه دام دارن و شتر پرورش میدن، اونا بین خودشون شتر بدن. اونایی که گوسفند دارن گوسفند، اونایی که اهل حله هستن یمن هستن حله بدن و هاکذا. حتی اینا تو بحثای سنتیه، و الا ما رو بعضی از اینا مثل حله و حتی شترش حرف داریم. سال گذشته یادتون باشه تو بحث چی بود؟ اسگرایی و کارکردگرایی، بعضی اینا رو بردیم زیر سوال. ولی حالا من بخوام با همون زبان سنتی، فقه سنتی، فقهی که مشهور قبول دارن، معروف قبول دارن، عرض بکنم، ببینید اینا هست. حالا ببینید من یه مثال زدم برای شما. خب یه کسی با این نگاه بره خدمت نصوص، با این نگاه بره خدمت نصوص، البته این نگاه ها تو عبادات و اینها کار نمیکنه، اونا کاری نداره با این چیزا، اما وقتی بیاد بحث سیاست، بحث نظامات، بحث اجتماعی، اینا خودشو نشون میده. و یه چیزم انشاءالله تو این کتاب بعدی ما ببینید، ما اونجا گفتیم که در شریعت مطهر وقتی شریعت میخواد اجرا بشه گاهی تنزلاتی داده میشه، یعنی اون چه که حکم الهیه به خاطر برخی مساله، البته نه مساله موهوم ها، بترسیم از این حرف، به خاطر برخی از مساله که اتفاقا اونا هم مورد نظر شارع هست، مساله مورد نظر شارع، ممکنه سیاست ها باعث بشه که مثلا یه حکم اجرا بشه یه حکم نشه یا تخفیف پیدا بکنه. دیگه اینا بحثایی است که تو فقه سیاسی، البته بحث فقهی نیست، فلسفه فقهیه، تو فلسفه فقه سیاسی این بحثا بیشتر باید باز بشه. من خواستم فقط اصلش رو برای شما عرض بکنم. خب من ببینم یک دو مورد دیگه مانده، اگه برگر رو نگاه کنید این دو مورد رو هم عرض کنیم و این بحث رو جمعش کنیم. چی نوشتیم مورد بعدی؟ حمل دلیل بر حیثی بودن بیان. مطمئنا اگر ذیلش رو نخونیم معلوم میشه چی میخوایم بگیم. انشاءالله فردا برگرم دارید یه پیش مطالعه بکنید فضلا، ببینیم. من دوست دارم که مثلا فردا یه کمی سریعتر پیش بریم. اگه شما بزرگوارانم، بالاخره شما فضلای اصلید دیگه، از شما ما استفاده کنیم مواردی رو، دیگه شنبه وقتی رفتیم بحث جدید دیگه بر نمیگردیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.